سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتان نگاه. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی شنواری پروان جان سه کودک را گرفته. مقام های محلی طالبان در پروان میگویند که سیلاب های دیشب همچنین سه کودک دیگر را زخمی ساخته. محمد کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنی طالبان در پروان امروز به رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها خسارات انگفت مالی را هم به باشنده های ولسوالی شنواری وارد کرده، اما جزئیات بیشتر نداد. به گفته او در حال حاضر شورای غوربان بامیان هم در اثر این سیلاب ها مسدود شده است. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که در یک هفته گذشته به هزاران خانواده نیازمند در کابل، نیمروز و هرات کمک کرده. این برنامه امروز در توییترش نوشت که در این یک هفته گذشته با 600 خانواده در کابل کمک های نقدی انجام داده. همچنین این برنامه افزوده که با بیش از 1600 خانواده در نیمروز مواد خوراکی توزیع شده و در هفته گذشته WFP با بیش از 2400 خانواده دیگر در هرات مواد خوراکی کمک کرده است. سازمان غذای جهان گفته که در سال روان میلادی حدود 23 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که جنگ، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و بحران‌های اقتصادی تعداد افراد گرسنه را در سرتاسر جهان به 193 میلیون افزایش داده. این سازمان در گزارش سالانه خود گفته که برای رساندن مواد خوراکی به مناطق در معرض خطر به 1.5 میلیارد دلار نیاز است. افغانستان در جمله 53 کشور آسیب دیده جهان است که میلیون ها تن در آن با گرسنگی مواجه هستند. قرار است ایران یک سویدنی ایرانی الاصل را در 21 می اعدام کند. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا امروز گزارش داد که احمد رضا جلالی که به اتهام جاسوسی به اسرائیل محکوم شده بود در 21 می اعدام می شود. احمد رضا جلالی دکتر و مدرس در سویدن است که در 2016 میلادی در جریان سفر علمیش به ایران بازداشت شده بود. او متهم به ایراد اطلاعات به اسرائیل برای کمک به ترور چندین دانشمند ارشد هسته‌ای است. محکمه ایران در 2017 حکم اعدام احمد رضا جلالی را تایید کرده. و در حالی که اتحادیه اروپا برنامه تحریم‌های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را اعلان کرده، مسکو عملیاتش را بر شرق اوکراین افزایش داده است و تهاجم را بر آخرین پایگاه مقاومت در شهر بندری ماریپول آغاز کرده. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طالبان را به سرکوب آزادی مطبوعات در افغانستان متهم کرده. در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان با یک عضو نهادهای عامی رسانه ها گفتگو کرده ایم.
آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت آزادی بیان مواجه است.
از سیلاب های اخیر در برخی از مناطق افغانستان جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
اگر شما واقعیت مردمان خوب هستند، اگر واقعیت من حیث یک برادر نصیحت مرا می شنوید، همون مردمان بعدتان شما در بغل تان بگیریم.
در مسائل بین المللی می شنوید که اتحادیه اروپا برنامه تحریم های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را اعلام کرده. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
و در این 20 سال واقعا تانسته بودن رسانه ها در دل هموطنان ما جایگاه خود پیدا کنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که طالبان رسانه‌های مستقل افغانستان به گونه سیستماتیک سرکوب کرده است. آقای بلینکن ابراز نگرانی کرده که تهدید، حمله و زندانی کردن خبرنگاران سبب افزایش بیشتر خودسانسوری و ترک وظیفه از سوی خبرنگاران شده. اما حکومت طالبان می‌گوید که بر رسانه‌ها و آزادی مطبوعات احترام دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی گفته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان رسانه‌های آزاد را به گونه سیستماتیک سرکوب کردند. آقای بلینکن به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات به رسانه‌ها گفت از آغاز حاکمیت دوباره طالبان تا اکنون 40% رسانه‌های آزاد فعالیتشان را متوقف کردند.
طالبان به طور سیستماتیک رسانه‌های آزاد افغانستان به ویژه خبرنگاران زن و رسانه‌های فعال در مناطق دورافتاده افغانستان را هدف قرار دادند. بر اساس یک نظرسنجی که اواخر سال 2021 انجام شده است، از آغاز حکومت طالبان 40% رسانه‌های مستقل در افغانستان فعالیت خود را متوقف کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا با نگرانی از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورها گفته بسیاری از روزنامه‌نگاران به طور انفرادی مورد حمله قرار می‌گیرند و تهدید و زندانی می‌شوند. به گفته آقای بلینکن این امر منجر به خودسانسوری خبرنگاران شده که بسیاری از آنها از کشور فرار و برخی دیگر با این مسلک خداحافظی کرده‌اند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان به رادیو آزادی گفته که دلایل بسته شدن رسانه‌ها متفاوت است و آنها متعهد به آزادی مطبوعات هستند.
اسلامی مطلقان رسانه هم
نه یک رسانه هم از سوی امارت اسلامی بسته نشده است. تحولاتی که آمد شمار زیادی از رسانه‌ها تمویل خارجی خود را از دست دادند. خودشان با مشکل مواجه شدند و برخی از مقامات زمانی که آمریکایی‌ها مردم را از افغانستان خارج کردند، از افغانستان خارج شدند. وقتی این رسانه ها به مدیریت و به اداره شدند، طبعا سرکارشان تأثیر می گذارد. ضمن این که حتی یک رسانه هم توسط ما تعطیل نشده است.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان، خبرنگاران بدون سرحد در ردبندی تازه خود گفته که افغانستان در سال 2022 میلادی در ردبندی جهانی آزادی مطبوعات 34 پله به عقب رفته است. در این گزارش گفته شده که افغانستان از بین 180 کشور جهان از جایگاه 122 به جایگاه 156 سقوط کرده است. وزارت خارجه آمریکا به نقل از کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران نوشته که در سال 2021 میلادی 293 خبرنگار زندانی شدند که در سالهای اخیر بیشترین آمار بوده است. پس از 15 اگست سال 2021، زمانی که طالبان برای بار دوم حاکمیت را در افغانستان در دست گرفتند، خبرنگاران زیاد دستگیر و زندانی شدند و این دستگیری ها به گفته خبرنگاران تأثیر مستقیم بر کار آنها دارد.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. اما طالبان می‌گویند که بر رسانه‌ها هرج می‌گذارند و باعث مسدود شدن رسانه‌ها در افغانستان نشدند. در این مورد با ضیا بومیا عضو فدراسیون نهادهای عامی رسانه‌ها در افغانستان صحبت کردم و در آغاز وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان از دید او پرسیدم. او برایم گفت
با ورود طالبا در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه از این سقوط کردن. 12,600 بر همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6,200 وظیفه را از دست دادن. همچنان در رسانه های بین المللی فعالیتشان در افغانستان محدود شد و یا برتان بگویم که مسدود شدن. بنان در سال گذشته یعنی از آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت اطلاعات، محدودیت آزادی بیان و محدودیت فعالیت های رسانه مواجه است.
بومیا صاحب، شما از مسدود شدن بیش از نصف از رسانه ها در افغانستان گفتین. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رسانه هایی که مسدود شدن مشکل اقتصادی داشتن، اونا بر اهداف مختلف سفارت ها کار میکردن و اکنون تمویل نمیشن. شما در این مورد چی میگین؟
منابعی که سبب تمویل اقتصادی رسانه ها میگردید بعضی پروژه هایی بود که از طرف سازمان های بین المللی مشروع داده می شد، فرض مثال از سوی آرست داده می شد، از سوی آرشی داده می شد، از سوی سایر نهادها، از سوی سازمان های مربوط به ملل متحد داده می شد. بعضی برنامه های یونسکو بود که در فعلاً در افغانستان فعالیت می کنه و طالبا تلاش دارن که کمک های مالی شو به دست بیارن و از پس نهادهای دیگر هم می رقن. در ضمن ما یک سرکل اقتصادی نسبتاً فعال داشتیم که از اون مراجع می شد رسانه های ما منابع مالی خود را تغذیه بکنن. ما بخش ذوب فولاد داشتیم، ما بخش سیستم بانکی منظم داشتیم که ایران خود می دادن، ما بخش تلکام ها را داشتیم که منابع بسیار عمده ایران بود. ایران منحیث یک اتهام قابل شنیدن است ولی منحیث یک اتهام قابل قبول کردن نیست.
بومیان صاحب، آزادی مطبوعات در افغانستان موجودیتش چقدر به نظر شما مهم است؟
اهمیت اطلاعات و آزادی بیان در یک جامعه چقدر میتونه که حیاتی باشه؟ اگر در یک جامعه مردم شرط داشته باشد، رسانه های شرط داشته باشند که با مسائل زیرزمینی و یا با مشکلات زیرساختی جامعه در شالیدن او را انعکاس بتن و دولت ها و حکومت ها را متوجه بسازن که در کدوم فلان بخش از جامعه اینی انتقاد است و یک دولت و یک نظام مسئول باید مراجعه بکنه به خاطر رفع از معضلی که رسانه او را روشن ساخته میتونه که رفاه اجتماعی را به بار بیاره. وقتی که رفاه اجتماعی به بار آمد، من فکر میکنم که مردم از کارکرد حکومت ها و نظام ها رضایت پیدا میکنه و این رضایت سبب ادامه و یا تغییر شدن زمان اقتدار رژیم ها و نظام ها میشه.
ضیا بومیا عضو فدراسیون نهادهای عامی رسانه ها در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون می شنوید که وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان می گوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در 10 ولایت افغانستان حدود 20 تن جان باخته و 30 تن هم زخمی شدند. این وزارت گفته که 2 تن هم ناپدید است و ای ارقام ابتدایی است. ای در حال است که ریاست هواشناسی افغانستان از وقوع بارندگی ها و سیلاب های سنگین در 27 ولایت کشور خبر داده. جزئیات در این گزارش.
غلام محی‌الدین باشنده منطقه چشمه شیر ولایت بغلان و یکی از متضرران سیلاب ها میگوید سیلاب های اخیر خانه و زمین زراعتیش را تخریب کرده است. او به رادیو آزادی گفت وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف این ولایت سبب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده است.
خانه خراب است یا دیگر چی گیر زمین است و لوبیا بطورم از زیر او قدر و اصلاتش از بین بردن دیخی
وقوع سیلاب ها در برخی ولایت های دیگر نیز با مردم آسیب رسانده است. شمس‌الدین یک تن از متضررین ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت
سیلاب اومد خانه های ما را تخریب کرد، همه دار و ندار ما را با خود برد. حالا می خواهیم که به مشکل ما از سوی حکومت رسیدگی شود.
در همین حال مسئولان امنیتی طالبان در پروان از جان باختن 3 کودک و زخمی شدن 3 کودک دیگر در نتیجه سیلاب ها در این ولایت خبر داده و گفتند خسارات مالی نیز به مردم وارد شده است. آنون خواهان کمک از سوی حکومت مرکزی طالبان و نهادهای مددرسان ملی و بین المللی به مردم پروان شدند. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید این سیلاب ها تلفات جانی و خسارت مالی را در پی داشته است. شرف الدین مسلم معین این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است
ابتدایی ارقام معلومات شما رخصیدی؟
معلومات ابتدایی را که ما به دست آوردیم تا حال بین 18 تا 20 نفر شهید داریم، 3 تن زخمی شده و 2 تن لادرک هستند. حدود 100 رس مواشی تلف شده است و زمین های زراعتی و 100 خانه تخریب شده است. تیم های ما برای سروی به محل رفتند.
او گفت که تیم های دیگر آنان برای رساندن کمک های نقدی به خانواده های قربانیان و کمک مواد غذایی به بیجا شدگان فرستاده شدند. این در حالی است که ریاست هواشناسی افغانستان به رهبری طالبان از احتمال بارندگی های شدید، تندباد و وقوع سیلاب ها در 27 ولایت افغانستان خبر داده است. محمد نسیم مرادی کهمردی عامل پیشگویی این ریاست در مورد گفت
به اساس
مدل های پیشگویی ریاست هواشناسی احتمال بارندگی در 27 ولایت همراه با سیلاب های یعنی وجود دارد و این بارندگی تا روز پنج شنبه به طور پراکنده ادامه خواهد داشت.
با اساس معلومات اداره هواشناسی وقوع سیلاب ها و بارندگی های شدید در ولایت های کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، ننگرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنشیر، کاپیسا، میدان وردک، لغمان، لوگر، دایکندی، غزنی، بامیان، بدخشان، کندز، همچنان در ولایت های تخار، سرپل، سمنگان و بغلان و در سالنگ ها امکان سیلاب ها بوده و سطح بارندگی ها در مناطق مختلف بین 20 تا 60 میلی متر تخمین شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
فکر نو با جوانان، برنامه هفته‌واری که تا لحظات دیگر نشر می شود. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اتحادیه اروپا برنامه تحریم های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را در حال اعلام کرده که مسکو عملیاتش را بر شرق اوکراین افزایش داده است. آرش همایون، جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا برنامه جدید خود را برای ممنوعیت واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری اعلام نمود و تحریم‌های بانکی جدید و بیشتر را علیه مسکو وضع کرده. اورزولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا، دیروز هنگام اعلام دور ششم تحریم‌ها علیه مسکو به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین گفت واردات نفت خام از روسیه در ظرف 6 ماه و محصولات تصفیه شده آن تا پایان سال متوقف خواهد شد. با گفته او، این ممنوعیت کامل واردات نفت خام و تصفیه شده از روسیه از طریق بحر و پایپلاین خواهد بود. گرچه سلواکیا و هنگری که بیش از حد به نفت روسیه متکی هستند گفتند که هیچ جایگزین فوری برای آن وجود ندارد و از وضع تحریم‌های جدید بر سکتور انرژی روسیه از جمله واردات نفت حمایت نخواهند کرد، اما وان دیر لن هیچ استثنایی در مورد این ممنوعیت ذکر نکرده. اورزولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا، همچنان پیشنهاد کرده که سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه و دو بانک دیگر این کشور، از سیستم پرداخت بانکی بین‌المللی یعنی سویفت جدا شوند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که امیدوار است که ادامه هماهنگی بین کیف و مسکو منجر به وقفه‌ها برای عملیات بشردوستانه بیشتر شود که به افراد ملکی امکان عبور امن از مناطق درگیر جنگ را می‌دهد. وزارت دفاع اوکراین می‌گوید که نیروهای روسیه دیروز در بلاروس تمرینات نظامی ناگهانی و در مقیاس بزرگ را آغاز کرده‌اند تا آمادگی رزمیشان را آزمایش کنند. وزارت دفاع بریتانیا در بلوتن خبری روزانه خود اعلام کرده که مسکو 22 واحد نظامی را در نزدیک شهر ایزوم در اوکراین مستقر کرده تا فشارها بر منطقه دونباس را افزایش دهد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هر واحد نظامی روسیه معمولاً از 700 تا 800 عسکر متشکل است.
و هم چند خبر ورزشی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان در درجه بندی شورای جهانی کرکت از رده 8 به 10 نزول کرده است. شورای جهانی کرکت به تازگی درجه بندی بازی های یک روزه و 20 اوره را منتشر کرده است که به اساس آن تیم افغانستان در مسابقات 20 اوره از مقام 8 به 10 نزول کرده و در مسابقات یک روزه هم مقام 10 را دارد. تیم ملی افغانستان در این اواخر بازی های جهانی را انجام نداده است و به همین دلیل در درجه بندی جهانی پایین آمده است. قابل یادآوری است که استرالیا در رقابت های تست، نیوزلند در بازی های یک روزه و تیم کرکت هند در رقابت های 20 اوره مقام اول را دارند. لیگ فوتبال در ولایت کنر آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این لیگ با اشتراک 8 تیم مرکز نوقت روز گذشته آغاز شده و برای درازه دامه میابد. در اولین دیدار این لیگ دو مسابقه برگزار شد که تیم سوکی با نتیجه 1-2 تیم ساکی را شکست داد و تیم پشت با نتیجه 2-0 تیم مرکز را شکست داد. و نیکولاس پورال کاپیتان ویستندیز در مسابقات یک روزه و 20 اوره کرکت شد. کرکت بورد ویستندیز در وبسایت خود نوشته است کمیته این بورد فیصله کرده است که بعد از این در بازی های 20 اوره و 50 اوره کرکت نیکولاس پورال را کاپیتان تیم خود تعیین کرده است. پورال پس از آن کاپیتان تیم ویستندیز تعیین می شود که پولاد کاپیتان قبلی این تیم از کرکت جهانی رو گشتان. پورال 26 ساله با دست چپ توپ اندازی می کند و 37 بازی یک روزه و 57 بازی 20 اوره را با ویستندیز انجام داده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم، اما اکنون با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه من مقیم نایب میزبان شما هستم.
اگر شما واقعیت مردمان خوب هستند که مبعد خود باید خود ما نگاه کنید.
این را در پیام هایتان میشنوید. دیروز روز جهانی آزادی مطبوعات بود. خبرنگاران در افغانستان چه حال دارند؟
و این بزرگترین خطر است که یک روز اگر خدا نخواسته امارت به طور کلی بانوار از بیرون منع بکنه، ما چیزی هم برخوردن بر ما پیدا نمیشه.
سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات است. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در محاصرت توصیف کرده است. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده است. در این گزارش بر ایجاد محدودیت بر فعالیت خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان تمرکز شده که یک جا میشنویم.
وضع محدودیت ها از سوی طالبان رسانه های افغانستان را از آزادی که در 20 سال گذشته داشتند ظاهراً محروم کرده است. با حاکمیت طالبان در افغانستان در 15 اگست 2021 رسانه ها و خبرنگاران این کشور بیشترین آسیب را دیدند. بسته شدن رسانه ها، بیکاری خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، زندانی شدن و خشونت در برابر آنها و مهاجر شدن رقم درشت خبرنگاران از جمله آسیب های اند که در 8 ماه حاکمیت طالبان بر پیکر آزادی بیان نوپای افغانستان وارد شده است. ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه ها و زندانی شدن خبرنگاران موارد اند که نگرانی خبرنگاران، سازمان های جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران را به همراه داشته است. زاهد سمدزی خبرنگار است که از سال 2009 تا 4 ماه پیش مصروف کار در رسانه های مختلف بوده است. او میگوید که اخیراً با یک رسانه پاکستانی به نام 92 کار میکرد و نزدیک به 4 ماه پیش حین پوشش یک نشست از سوی طالبان زندانی شد. آقای سمدزی میگوید که پس از سپری کردن یک شبانه روز در زندان آزاد شد، اما اجازه فعالیت در رسانه ها را از دست داد.
به دلایل مختلف طالبان مرا ممنوع قرار داده و گفته که دیگر نمیتونید کار کنید.
اما طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند.
ما وظیفه خود از دست دادیم. ما خبرنگار بودم و شغل بسیار خوب داشتم. اولی فعلا ما با 5 خواهرم لباس میدوزیم و او را میبریم.
این خبرنگار زن که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد. او اکنون به جای قلم و دیگر وسایل خبرنگاری سوزن را در دست گرفته و دست دوزی می کند. نگران است که مبادا طالبان روز زنان را حتی اجازه بیرون شدن از خانه را ندهند.
ما وظیفه خود از دست دادیم. ما خبرنگار بودم و شغل بسیار خوب داشتم. اولی فعلا ما با 5 خواهرم لباس میدوزیم و او را میبریم در بیرون به فروش میرسانیم و این بزرگترین خطر است که یک روز اگر خدا نخواسته امارت به طور کلی بانوار از بیرون منع بکنه، ما چیزی هم برخوردن بر ما پیدا نمیشه.
طالبان اما بارها ادعا کردند که زنان خبرنگار با رعایت حجاب شرعی و در چوکات شریعت اسلامی اجازه کار در رسانه ها را دارند. با این حال متیولا سرور خبرنگار آزاد در افغانستان خواستار یک چارچوب منظم برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی حکومت طالبان است.
متاسفانه در طول 8 ماه اخیر از حکومت امارت اسلامی مگذره، اما تا حالا یک چوکات مشخص بر رسانه ها و خبرنگاران ساخته نشده که اینا بتانن مطابق از امو چوکات خود عیار بسازن و مطابق از امو چوکات بتانن که کارهای خود پیش ببرن. و اگر وضعیت به همین گونه یا به همین منوال گنگ دوام پیدا کنه، مشکلات و چالش ها فراراه رسانه ها و خبرنگاران بیشتر شده میره.
در این حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه عقرب در یک دستور 8 مدعی از رسانه ها خواست تا برنامه های کمدی را که در آن به کسی توهین شود فیلم های داخلی و خارجی را که خلاف شریعت اسلامی و سریال هایی که در آن نقش پیامبران باشد نشر نکنند. در دستور 8 ماده‌ای همچنان گفته شده بود که خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه های تمثیلی هم که زنان در آن نقش داشته باشند نشر نشوند. این دستور با واکنش های زیاده در آن زمان مواجه شد و نهادهای حامی رسانه ها گفتند که با عملی شدن این دستورات حتی بیشتر تلویزیون ها که مواد نشراتی آنها فیلم ها و سریال ها است، چیزی برای نشرات نخواهند داشت. اما طالبان در پاسخ به این واکنش ها گفتند این دستورها تنها جنبه سفارشی دارند و الزامیت عملی شدن را ندارند. اما چند پس از آن طالبان نشر سریال های خارجی را در تلویزیون طلوع منع کردند. همزمان با این طالبان نشرات برنامه های خبری تلویزیون های بی بی سی و صدای امریکا را که از طریق تلویزیون های محلی به نشر می رسید منع کردند. طالبان در این مورد به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته بودند که برنامه های تلویزیون صدای امریکا با پالیسی آنها در افغانستان مغایرت دارد. در همین حال بستگان خالد قادری، خبرنگار، فعال مدنی و نویسنده در هرات میگویند که طالبان او را به 1 سال زندان محکوم کردند. یکی از نزدیکان خالد قادری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم، در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت طالبان او را به اتهام تخریب نظام و جاسوسی برای خارجی ها زندانی کردند. طالبان به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند. با این حال بسم الله وطن دوست، خبرنگار و مسئول رادیو ملت غک در کندهار و اکبر انصاری، تصویربردار تلویزیون رهنورد در بلخ، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند که از سرنوشت آنها هنوز خبری نیست. مسئولان امنیتی حکومت طالبان به پرسش ها در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار پاسخ ندادند. محدودیت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران سبب نگرانی سازمان‌های جهانی نیز شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نگران کننده دانسته و می‌گوید طالبان قانون رسانه‌ها را نقض کردند. اما طالبان بارها گفتند که از سوی حکومت آنها هیچ تهدید متوجه خبرنگاران افغانستان نیست و قانون قبلی رسانه‌ها هم قابل اجرا است. با این حال ظریف کریمی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید مشکلات در برابر رسانه های این کشور همه روزه در حال افزایش است.
روز جهانی مطبوعات و روز آزادی مطبوعات به معنی ازی است که رسانه ها پیشرفت و ترقی را در کار رسانه ای خود شاهد باشند. اما متاسفانه در افغانستان ما شاهد افزوده شدن مشکلات رسانه ها بر پیکر رسانه ها و فعالیت رسانه ها هستیم و توقع داریم تا جامعه جهانی و حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از همپاشی و فروپاشی رسانه ها اقدام نمایند.
در این حال حجت الله مجددی، رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی خواستار ایجاد یک کمیسیون رسیدگی به مشکلات خبرنگاران شد.
رای از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای است تا او به مشکلات خبرنگارا رسیدگی کنه. هر مشکلی که اگر پیش می نهادهای مختلف میتونن به این کمیسیون مراجعه کنن.
هرچند سخنگویان طالبان به تازگی به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که متحد به آزادی بیان هستند و رسانه ها نیز باید مطابق به اصول و قوانین حکومت فعالیت داشته باشند. بر اساس آخرین آمار انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، تاکنون 96 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند که 24 تن آنان ادعای لت و کبرا کردند. در کنار این، بر اساس بررسی های این نهاد، پس از حاکمیت طالبان از میان 10479 خبرنگار در افغانستان، 5927 خبرنگار کارهایشان را از دست دادند.
پیام ها و نظریات شما
امارات اسلامی که میگن که ما مردمای خوب هستیم، ما مردمای شریعت برخوردار هستیم، ما از بیات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت مردمای خوب هستیم که بعد خود باید خود ما نگاه کنیم.
راتوی آزادی یک تشکری خاص از شما میکنم. اگر یک برنامه شما بسازین که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانی هایی که در زندان های اولوسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ از این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلوله نه وعده کرد چرا نمیتن مناره دیگه خود ما از یک معلول هستیم. السلام.
پیام شما نظر شماست.
همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی شینوار ولایت پروان جان 3 کودک را گرفته و 3 کودک دیگر را زخمی ساخته. برنامه غذای جهان یا WFP می گوید که در یک هفته گذشته به هزاران خانواده نیازمند در کابل، نیمروز و هرات کمک کرده. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که جنگ، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی شمار افراد گرسنه را در سرتاسر جهان به 193 میلیون نفر افزایش داده. قرار است حکومت ایران یک سویدنی ایرانی الاصل را در 21 ماه می اعدام کند. احمد رضا جلالی دکتر و مدرس در انستیتوت سویدن در 2016 در جریان سفر علمیش به ایران بازداشت شده بود. اتحادیه اروپا برنامه تحریم های جدید بر سکتور نفت و بانکی روسیه را در حال اعلان کرده که مسکو عملیاتش را بر شرق اوکراین افزایش داده و پلیس در ارمنستان گفته که بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدر اعظم این کشور بودند بازداشت کردند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امروییتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. آزادی بیان و آزادی مطبوعات یکی از دستاوردهای مهم در دو دهه در افغانستان گفته شده، اما گزارش های هم وجود دارد که این دستاورد پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با خطر جدی روبرو شده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد سال گذشته، خورشیدی از افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران پیهم گزارش داده میشه. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران این وضعیت را در افغانستان به شدت نگران کننده گفتند. بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 15 آگوست سال گذشته به این سو 231 رسانه در افغانستان تعطیل و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. در این برنامه فکر نو با مهمانانم گپ میزنیم که جوانان افغانستان در 20 سال گذشته در عرصه مطبوعات چی دستاوردهایی داشتند؟ چالش های آزادی مطبوعات در افغانستان در حکومت دوباره طالبان چیست؟ آینده رسانه های آزاد زیر حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان را چگونه میبینند و افغان ها در خارج و داخل افغانستان برای دستیابی به آزادی مطبوعات در افغانستان چی میتونند انجام بدن؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: مینا ممتاز، خبرنگار و فعال مدنی، راتب ندیم، هنرپیشه و فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، تمنا کریمی، محصل مقطع ماستری در ایتالیا، و زیتونه نظامی فارغ رشته شرعیات. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با بانو ممتاز آغاز میکنیم. بانو ممتاز، در دو دهه فعالیت رسانه ها را چگونه ارزیابی میکنین و چقدر پیشرفت های در این بخش صورت گرفته؟
سلام به شما و مهمانای عزیزتان. در 20 سال گذشته، اما قبل از او حاکمیت طالبان بود، فقط یک رادیو بود که فعالیت داشت، اونم فقط به نفع همو حکومت اماراتی بود. بعد از سقوط حکومت طالبان، زمانی که حکومت موقت ایجاد شد و بعدش هم حکومت که انتخاب مردم بود ایجاد شد، رسانه ها جایگاه خیلی خوب برای خود پیدا کردن. آهسته آهسته در کنار